ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. نشست کارشناسی ایران و 4+1 در تهران آغاز به کار کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. و تلفات انفجارهای 4 بغداد به 16 کشته و 35 زخمی رسید. نشست کارشناسی ایران و دیگر کشورهای متعهد به اجرای توافق هسته‌ای موسوم به 4+1 روز پنجشنبه در تهران در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این نخستین بار است که نشست کارشناسی کمیسیون مشترک برجام در ایران برگزار می‌شود. همچنین گزارش شده است که موضوع رسیدن به سازوکاری برای اجرای برجام بدون آمریکا در دستور کار این نشست قرار دارد. بانک فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند به تعهدات خود در برجام پایبند مانده و تلاش می‌کنند تدابیری مقابل تحریم‌های آمریکا بیندیشند، اما در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ اروپایی اعلام کردند به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به روابط تجاری خود با ایران خاتمه می‌دهند. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در پیام توییتری خود به طرح‌های اعلام شده ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم واکنش نشان داد و تصریح کرد اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه این پیام می‌نویسد ایران از عزم ما آگاه است، این نمونه دیگری از اتلاف ابلهانه منابع ایران است. از این رو کسی نباید از ادامه اعتراضات در ایران شگفت زده شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه پیش از سخنان آقای پومپئو در گفتگوی زنده تلویزیونی در محل سایت نتنز گفت مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در این سایت تا 1 دیگر تکمیل می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تصریح کرد که این اقدام در راستای دستور آیت الله خامنه ای صورت گرفته که خواهان فراهم شدن مقدمات کار برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برجام شده است. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند شمار تلفات انفجارهای روز چهارشنبه در شهرک صدر بغداد به 16 کشته و 35 زخمی رسیده است. دولت عراق اعلام کرد انفجارهای روز چهارشنبه در یک انبار مهمات در شهرک صدر روی داد و تحقیقات پیرامون آن ادامه دارد. شهرک صدر منطقه وسیع با جمعیتی نزدیک به 4 نفر در شمال شرق بغداد است. اکثریت ساکنان این شهرک به لحاظ اقتصادی برخوردار نیستند و به گزارش آسوشیتد پرس این منطقه پایگاه مستحکمی برای مقتدا صدر روحانی با نفوذ به شمار می رود. ائتلاف به رهبری مقتدا صدر بیشترین کرسی را در انتخابات پارلمانی ماه گذشته از آن خود کرد. و سرانجام این که بنابر بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آتش‌بسی موقت و یک طرفه از سوی دولت با طالبان برقرار خواهد شد. در این بیانیه آمده است که از 22 خرداد تا 29 خرداد با گروه طالبان آتش‌بس برقرار خواهد شد، اما این آتش‌بس شامل گروه‌های القاعده و گروه خلافت اسلامی همان داعش نخواهد بود. شامل نخواهد شد. این بیانیه تاکنون واکنشی از سوی طالبان در بر نداشته است. بنابر اعلان دفتر ریاست جمهوری افغانستان، تصمیم آتش بس یک طرفه بر اساس فتوای شورای علمای افغانستان اتخاذ شده است. این شورا دوشنبه گذشته فتوای علیه حملات انتحاری صادر کرد و خواستار آغاز مذاکرات صلح شد. گروه داعش در همان روز در انفجاری انتحاری در خارج از محل شورای علمای افغانستان دست کم 7 را کشت و باعث زخم شدن بیش از 20 نفر شد. ساعت 3:04 است در ایران. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت آمریکا با فرستادن هیئت‌هایی به کشورهای مختلف، دولت‌ها و شرکت‌های بازرگانی اونها رو به قطع روابط با جمهوری اسلامی تشویق کرده. روز چهارشنبه اعلام شد که کمپانی بزرگ بوئینگ هم از فروش هواپیما به ایران خودداری خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
مقام‌های آمریکایی به یک تور جهانی دست زدند تا کشورهای گوناگون را به قطع روابط بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران تشویق کنند. خبرگزاری رویترز که این خبر را مخابره کرده، از قول منابعی ادعا کرده که تلاش ایالات متحده در واقع حرکتی است برای تضعیف کوشش‌های اتحادیه اروپا که در جهت حفظ توافق اتمی برجام صورت می‌گیرد، توافقی که از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کنار گذاشته شده است. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا می‌گوید که رئیس جمهوری کاملاً بر موضوع ایران و تحریم‌های آن متمرکز است و مسائل بسیار در جریان است و پرزیدنت ترامپ شخصاً این مسائل را پیگیری می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام هایی از وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا راهی ژاپن شده اند و دیپلمات های آمریکایی نیز این هفته در اروپای شرقی خواهند بود تا این کشورها را به پرهیز کردن از داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران تشویق کنند. روز سه‌شنبه خانم سیگل مندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مالی و تروریسم، نیز طی سخنانی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها تاکید کرد که واشنگتن خطرهای روابط تجاری با دولت ایران را به شرکت های خارجی یادآور شده است.
In our engagements both here in the United States and abroad, we have made clear that companies doing business in Iran face substantial risks.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفت کمپانی هایی که با ایران داد و ستد دارند با خطرهای کلانی روبرو هستند. او گفت این خطرها حتی با بازگشت تحریم های پیشین و اعمال تحریم های تازه بیشتر نیز خواهد شد. خانم مندلکر تاکید کرد که چنین شرکت هایی در برابر آمریکا مسئول خواهند بود. کمتر از 24 ساعت پس از هشدار این مقام آمریکایی، خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که کمپانی هواپیماسازی بوئینگ در بیانیه‌ای با اشاره به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از تحویل هواپیما به ایران خودداری خواهد کرد. سخنگوی شرکت بوئینگ، بزرگترین کمپانی سازنده هواپیماهای مسافری در جهان، گفته است که این شرکت هنوز هواپیمایی به ایران تحویل نداده و به دلیل آنکه دیگر اجازه فروش هواپیما به ایران را ندارد، هیچ هواپیمایی هم به این کشور نخواهد فروخت. جمهوری اسلامی ایران برای خرید 200 فروند هواپیما با شرکت‌های گوناگون از جمله با ایرباس فرانسه توافقنامه‌هایی امضا کرد که با لغو برجام از سوی آمریکا سرانجام ناموفقی پیدا کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا هم گزارش داده که ایالات متحده بانک سرمایه‌گذاری اروپا را نیز تحت فشار قرار داده است تا از هر گونه معامله‌ای با حکومت ایران پرهیز کند. رویترز اضافه می‌کند که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام تا کنون ثمری نداده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، همکار رادیو فردا، درباره سیاست‌های آمریکا برای تشویق کشورها که با ایران روابط تجاری خود را قطع کنند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز، علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
انتخابات پارلمانی عراق روز 22 اردیبهشت ماه برگزار شد، اما بعد از مدتی در روز 15 خرداد نخست وزیر عراق گفت که در انتخابات پارلمانی تخلفات بزرگی رخ داده. بعد از اون یک روز، در واقع بعد از اون روز 16 خرداد، پارلمان عراق هم به بازشماری دستی آرا رأی داد. در همین رابطه با همکارم ایلیا جزایری همراه میشیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، روز گذشته قرار شد که این آرای یک ماه پیش همگی به شکل دستی مجدداً بازشماری بشه. جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
بله سلام، بعد از اینکه شکایت‌های مطرح شد و گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اختلاف آرا در بعضی مناطق میان آرایی که به صورت الکترونیک شمارده شد و برای صندوق به طور دستی شمارده شد، پارلمان عراق در چند نوبت تشکیل جلسه استثنایی داد که آخرش دیشب بود. شب گذشته مصوبات مهمی داشت پارلمان عراق، از جمله بازشماری تمام آرا به صورت دستی. به علاوه این، یک ماده از قانون انتخابات رو پارلمان عراق تغییر کرد که به طور کلی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در عراق لغو شد و از این پس انتخابات به صورت دستی برگزار خواهد شد و آرا به صورت دستی شمارده خواهد شد، چرا که حتی رای گیری هم الکترونیک بود در انتخاباتی که برگزار شد، انتخابات اخیر روز 22 ماه. علاوه بر اون، فعالیت تمام اعضای کمیسیون عالی انتخابات عراق به حال تعلیق در اومد. به جای اونها قضاتی از دادگاه عالی گماشته شدن تا نظارت کنند بر فعالیت کمیسیون. حتی فعالیت مدیران کمیسیون انتخابات در استان‌ها هم تعلیق شد. در حقیقت الان کمیسیون انتخاباتی که برگزار کرده بود رأی‌گیری روز 22 اردیبهشت ماه رو به طور عملی فعالیتی نداره. قبل از اون نخست وزیر عراق آقای حیدر آبادی دستور داده بود از کمیسیون انتخابات ممنوع الخروج بشن تا رسیدگی به اون چیزی که در انتخابات روی داده. همچنین کمیته‌ای تشکیل شد برای تحقیق در روند برگزاری انتخابات. از سوی پارلمان مقرر شد پارلمان روز یکشنبه هم تشکیل جلسه بده برای بررسی روند اجرای مصوبه‌های شب گذشته‌اش. مشخص نیست به کجا خواهد رفت عراق بعد از این بازشماری آرا. ائتلاف سائرون که مقتدی صدر از حمایت میکرد در بیانیه‌ای که صادر کرد هشدار داد اینکه عراق شاهد بحران سیاسی بشه به خاطر اوضاع جاری کشور. ائتلاف سائرون پیشتاز بود در انتخابات و در حقیقت پیروز انتخابات اعلام شد و حتی مشخص نیست بازشماری دستگارا به سود کدام گروه ها خواهد.
ایلیا، آیا این نکته که میگی در رابطه با تعلیق کمیسیون عالی انتخابات، آیا این قانونی هست؟ این یک سوال. و سوال دوم این که آیا بازشماری دستی آرا هم چیزی هستش که در قانون مجاز اعلام شده باشه یا نه حتما باید به شکل الکترونیک انجام بگیره؟
ببین سمیرا، این که آرا به صورت الکترونیک شمارش بشه مسئله ای هست که در قانون انتخابات وجود داره، ولی کاری که پارلمان کرد در حقیقت تغییر مصوبه بود، لغو مصوبه شمارش الکترونیک و جایگزین مصوبه ای که تأکید میکنه بر شمارش دستی. چون قبلا پارلمان عراق خواستار اون شده بود که 10% آرا به صورت دستی شمارده بشه، رئیس جمهور عراق این مصوبه رو غیر قانونی دونسته بود و گفته بود در این باره تنها دادگاه عالی میتونه نظر بده. برای همین پارلمان این دفعه اومد کل قانون رو تغییر داد. حالا این که بعضی از طرف‌ها میگن این کار غیر قانونیه و تنها دادگاه عالی هست که میتونه نظر بده، این اختلاف قانونی هنوز وجود داره. حتی در مورد فعالیت خود کمیسیون انتخابات هم این اشکال قانونی وجود داره. بعضی طرف‌ها میگن که دادگاه عالی فدرال باید در این باره نظر بده، بعضی ها نه، مصوبه پارلمان رو کافی میدونن. اما هرچه هست، عراق وارد مرحله‌ای شده که آینده‌اش مشخص نیست. این مرحله تنها در صورتی میتونه به بحران تبدیل نشه که یک توافق سیاسی صورت بگیره. حتی مسائل قانونی اینجا جایی نداره و باید گروه های سیاسی رقیب بتونن با هم توافق بکنن در صورتی که آینده چجوری پیش برن.
خیلی مشکرم. همکارم ایلیا جزایری بود با آخرین و تازه ترین جزئیات در رابطه با بازشماری آرای انتخابات عراق که باید حدود 11 میلیون رای مجدداً به شکل دستی شمرده بشن. در این حال در میانه این آشوب سیاسی شب گذشته انفجاری رو داشتیم در شهرک صدر بغداد، در خبرها جزئیات اون رو شنیدید. به پایان این بخش کوتاه خبر تحلیلی میرسیم. ممنونم که من رو همراهی کردید. ساعت 3:30 برمیگردم با سرخط خبرها.